پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام، روز شنبه‌تون هر کجای دنیا که هستین بخیر. از 9 اسفند ماه 1399 خورشیدی که مطابق هست با 27 فوریه 2021 میلادی متشکرم که باز این فرصت رو در اختیار من بهمن یزدانی قرار داد تا در معاشرت با شما به قول معروف روزم رو بسازم. الهی که شما هم از این معاشرت کوتاه لذت ببرین و حال خوشتری پیدا کنین. به برنامه کمی متفاوت امروز خوش اومدین. عزیزان، همونطور که خوب میدونین ما در ایام ها به سر میبریم و به همین خاطر به جای نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز، قسمتی دیگه از ویژه برنامه روزهایی برای عشق و بخشش رو تقدیم شما میکنیم. بریم این برنامه رو گوش کنیم. برمیگردم براتون از احساسی که نسبت به ایام ها دارم حرف میزنم. پس تا به زودی.
روزهایی برای عشق و بخشش.
نه با نبی چندم یه مقداری دیرم شده تو ترافیک بودم.
دوستان عزیز، اگه گفتین الان وقت چیه؟
الان دقیقا وقت اینه که بریم سر جمله سوم.
بابا دیگه بیان فهمیدیم، فردا یکی ازمون بپرسه این بیان یعنی چی، کلی توضیح میتونیم بدیم.
مثلا چی؟
اینکه فرمودن محبت تو ذات انسانه، نیاز انسانه، روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاست. یعنی محبت رابطه یه که همه چیزای دنیا با هم دارن. همون جاذبه یه که همه اشیاء عالم رو از الکترون و اتم گرفته تا سیارات و ستاره ها از کوچیک تا بزرگ ساخته.
اگه از این جمله سوم بپرسه چی؟
میگم بابا مهمونی ایام ها برای دور هم جمع شدن و با هم غذا خوردنه. تازه منم فقط قرار بوده نون و نوشابه بخرم. از بقیه بپرس.
بابا کشتی ما رو با اون نون و نوشابت. حالا خوب فردا یادت بره.
جمله سوم زیاد سخت نیست. فارسیش میشه محبت وسیله سعادت کبراست در عوالم روحانی و جسمانی.
به به، چه آسون. پس بریم سر جمله آخر.
میشه یه خورده توضیح بدی؟
ستاره گفت سخت نیست. من که اصلا نفهمیدم.
قدم به قدم یکی یکی پیش بریم میفهمیم. محبت وسیله سعادت کبرا است که یعنی محبت وسیله بزرگترین سعادت و خوشبختیه. درسته؟
بله.
حالا کجا؟
در عوالم روحانی و جسمانی. اما این یعنی چی؟
دیگه یعنی چی نداره؟ یعنی دنیاهای روحانی و جسمانی. یعنی هم تو این دنیا و هم دنیاهای بعدی که بعد از مرگ ازش عبور میکنیم.
یعنی بعد از مرگ از دنیاهای مختلفی عبور میکنیم؟ چرا؟
برای اینکه روحمون تکامل پیدا کنه دیگه.
یعنی هر دفعه میمیریم میریم تو عالم بعدیش؟
دیگه اینو شرمنده. هر وقت مردم میام به خوابت برات توضیح میدم.
نه تو رو خدا، حوصله ندارم مرده تو بیاد بخوابم.
بریم سر بیان. معنی این جمله چی میشه؟
خب یعنی محبت بزرگترین خوشبختی رو برای ما میاره، هم تو این دنیا و هم تو دنیاهای بعدی که فعلا نمیدونیم چطورین. اما هر طوری هستن با محبت میتونیم تو اونا به خوشبختی برسیم.
خیلی جالبه ها.
مردم این همه برای اینکه به خوشبختی برسن درس میخونن، کار میکنن، پول جمع میکنن یا حالا خرج میکنن، اما بزرگترین خوشبختی تو محبته.
البته به این سادگی هم که تو فکر میکنی نیست. دوست داشتن همیشه هم کار آسونی نیست.
چرا؟ چه سختی داره؟ حتی سوسکو هم میشه دوست داشت.
دوست داشتن سوسک کاری نداره. دوست داشتن آدمایی که اذیتت میکنن، بدجنسن، گولت میزنن، ظلم میکنن سخته. سوسک بیچاره که گناهش فقط اینه که چندشه.
خب برای همینه که روح باید این راه دراز رو طی کنه و از عوالم مختلف بگذره. برای این که بتونه یه چیزایی مثل محبت رو یاد بگیره.
بچه ها راستشو بخواین من بازم درست نمیفهمم که محبت چطور باعث خوشبختی میشه. یه جورایی هم ربط داره هم ربط نداره.
تو خودت نبودی میگفتی محبت نیاز روح آدمه و برآورده کردن نیازهای روحه که واقعا آدم رو خوشحال و راضی میکنه؟
اما روح نیازهای دیگه ای هم داره. مثلا روح نیاز به دعا و ارتباط با خدا داره، به حقیقت، به زیبایی، به صداقت. چرا اینطوری نگاه میکنین؟
آخه تو گاهی یهو دو سه تا کلاس بالاتر حرف میزنی.
فکر کنم یه پونه فرهیخته درون داره که گاهی وقتا میاد بیرون.
به هر حال حضرت عبدالبها میفرمایند محبت وسیله سعادت کبراست. نمیگن که خوشبختی فقط با محبت به دست میاد.
راست میگه. هر کدوم از نیازای روح ما که برآورده بشه به خوشبختیمون کمک میکنه، اما محبت بزرگترین خوشبختی رو برای ما میاره.
دوستان عزیزم، شما کماکان شنونده برنامه‌های شنبه پرژن بی ام اس هستین و من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم میزبان شما هستم. نمیدونم شما تجربه دقایقی بودن در منطقه صفر مرزی رو مثل من دارین یا نه. اون محوطه‌ای که بین مرزهای دو کشور همسایه هست و نه به این کشور تعلق داره نه به اون یکی. یک منطقه رها و آزاد از حصار مرزها و قید و بندها. من یکی دوباری که این تجربه رو داشتم احساس می کردم یک مساحت کوچک از کره زمین رو برای دقایقی فقط و فقط برای خودم به امانت گرفتم. اونجا دیگه هیچ اسمی نداشت، یک جای کوچکی بود از دنیا. حس آزادیش فوق‌العاده بود. این مقدمه رو گفتم تا براتون بگم احساسی که من نسبت به این 4-5 روز ایام ها دارم چیزی شبیه به همینه. احساس میکنم این چند روز رو از سال برای خود خودم امانت گرفتم. انگار از عمرم به حساب نمیاد و قراره توی این چند روز سفره ساده و صمیمی خودم رو برای عزیزان شناخته و ناشناختم پهن کنم و سر سفره اونها هم بشینم. این چند روز مال خود ماست. انگاری تقویم اونها رو به ما هدیه داده. پر عشقش کنین برای خودتون و دیگران. بسیار خوب، داستان ما آماده پخشه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و ازتون دعوت میکنم بهش گوش کنین.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من هاله فیروزیان. خوشحالیم که با یه قسمت دیگه از برنامه داستان ما همراهمون هستین. آقای امید اتحادی مهمون امروز ماست، جوانی سرشار از انرژی، پرانگیزه و بسیار فعال که در زمینه موسیقی تحصیل کرده.
در زمینه موسیقی تحصیل کرده و تمام هدف و تمرکزش رو صرف موسیقی میکنه و باور داره که موسیقی میتونه ابزاری برای کمک به ساختن دنیایی بهتر و سبب اتحاد بین افراد با باورهای گوناگون بشه. پس بریم و شنونده امید اتحادی باشیم.
امید
آقای اتحادی عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. لطفا خودتون رو برای شنونده های عزیز ما معرفی کنید.
عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزارم از شما که من رو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
خواهش میکنم.
من امید اتحادی هستم، اصالتا نیریزی. کودکی خودم رو در خوزستان و نوجوانی و جوانی خودم رو در شیراز سپری کردم. 32 سالمه و تحصیلاتم در زمینه موسیقیه. دیپلم کنسرواتوار نوازندگی ساز جهانی تخصصی پیانو رو دارم و به دلیل نقض آشکار حقوق شهروندی بهائیان در ایران، علارغم میل باطنی، امکان ادامه تحصیل رو نداشتم. علایق شخصی من مطالعه و موسیقی و در حال حاضر فعالیت مستمر در زمینه موسیقی دارم و نام هنری من اتحاد هست.
منم خیر مقدم بهتون میگم، خوشحالم که اینجا هستین و چه اسم و فامیل با مسمای هم امید هم اتحاد. بسیار جالب. جناب آقای اتحادی، میدونم که شما در فعالیت‌های جامعه سازی و اقدامات اساسی شرکت میکنید. اگه موافق هستین صحبتمون رو با همین موضوع شروع کنیم.
بله حتما. همونطور که خودتون هم میدونید و برای اطلاع بیشتر شنوندگان عزیزمون باید بگم، اقدامات اساسی شامل کلاسای اطفال، کلاسای تواندهی نوجوانان و جوانان، جلسات دعا و حلقه های مطالعاتی روحی میشه که من هم تو این فعالیت ها به صورت مستمر شرکت میکنم. برای نمونه، ما در جلسات دعا با دوستان از اندیشه ها و ادیان مختلف دور هم جمع میشیم. موضوعی رو از قبل برای جلسمون انتخاب میکنیم، دعا میخونیم، راجع به فضائل حرف میزنیم، در مورد دعا و کاربردش و خب تأثیراتی که میتونه داشته باشه صحبت میکنیم، در رابطه با مسائل مختلف جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم به شور و مشورت مشغول میشیم و در واقع یک گفتگوی هدفمند رو دنبال میکنیم و یاد میگیریم که خوندن دعا فقط منوط به ذکر الفاظ نیست، بلکه بایستی ما در معنا و مفهوم اون تأمل کنیم. همچنین دور همیهای مطالعاتی داریم که با افراد مختلف از هر بینش و باوری دور هم جمع میشیم، مطالعه کتب مؤسسات روحی رو انجام میدیم و بر اساس شور و مشورت در خصوص مطالبی که با هم میخونیم، در واقع بدون هیچ تعصبی در فضای کاملا دوستانه نظرات همدیگر رو میشنویم و در پایان به یک جمع‌بندی درست میرسیم.
بسیار عالی. یه سوال، آیا ارتباطی بین اقدامات اساسی که الان صحبت کردی و انجام میدی با فعالیت حرفه‌ایت که موسیقی هست؟
بله، ما توی این جمعایی که در موردش صحبت کردم، مثلا حلقه های مطالعه و جلسات دعا، به نوعی در نهایت به یک همبستگی و اتحاد میرسیم. من اعتقاد دارم به اینکه همه ما اعضای یک خانواده واحد انسانی هستیم و اصل وحدت عالم انسانی که رسیدن به این نقطه هدف والای زندگی منه. البته خب آثار بهایی هم در عین تنوع تأکید میکنن روی این اصل. شما زمانی که اون رو میپذیری، هر نوع تعصب نژادی، مذهبی و جنسیتی رو کنار میذاری، همه رو با هم برابر و متحد میبینی، در جهت صلح و آشتی بین اعضای اون گروه یا خانواده و یا جامعه خودت تلاش میکنی. به نظر من اتحاد و همبستگی موجب همراهی و هماهنگی توی زندگی میشه. حالا من چون قابلیتم در موسیقیه، از موسیقی واسهتون مثال میزنم. شما یه گروه ارکستر بزرگ رو در نظر بگیرید که سازهای مختلفی درش حضور دارن و همه با هم هماهنگ اجرا میکنن. البته این همبستگی به معنای همانندی یا همشکلی نیست. مثلا یک فلوت هیچ وقت صدای طبل نمیده، اما زمانی که این دوتا ساز با هم نواخته میشن، صدای خیلی قشنگی رو به وجود میارن و من در تلاشم تا زیباترین صداها رو در قالب موسیقی بدی ارائه کنم. به همین دلیل هم نام گروهی رو که تشکیل دادم گروه فرهنگی هنری اتحاد گذاشتم که از همون اصل وحدت عالم انسانی گرفته شده.
ممنون، مثال جالبی زدید، مرسی.
آقای اتحادی، حتما در زندگیتون به چالش‌های برخورد کردید. میخواستم بپرسم که آیا این اقدامات اساسی برای رفع این چالش‌ها به شما کمکی کرده؟
پس اجازه میخوام در ابتدا کمی از فعالیتام براتون بگم.
خواهش میکنم.
من توی آموزشگاه‌های موسیقی تدریس میکردم و در این بین گروه فرهنگی هنری اتحاد رو تشکیل دادم که فعالیت‌های این گروه تولید برنامه‌های رادیویی، آهنگسازی و برنامه‌های از این قبیل بود و همچنین آهنگ‌هایی با تم روحانی و بعضن با موضوع امر مبارک حضرت بهاءالله می‌ساختم که در همین راستا آهنگی رو ساختم به نام راز و نیاز که شعرش از سروده‌های پدرم بود. با انتشار پیدا کردن آهنگ راز و نیاز و فعالیت‌های اینچنینی در نهایت ممنول کار شدم و حتی از تدریس در آموزشگاه موسیقی هم محروم شدم. میتونم بگم این یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی بود که بهش برخوردم. اینجا باید انتخاب می‌کردم که بر سر ایمان قلبی و عقیده و باورم بیستم که خب مسلماً آینده شغلی و درآمدم رو از دست میدادم، یا اینکه روی اعتقاداتم پا میذاشتم و زندگیمو میکردم که خب من تصمیم گرفتم صادقانه ایمانم رو حفظ کنم و مسلماً ممنول کار شدم.
متاسفانه. خب این اقدامات چه کمکی بهت کرد؟ یعنی این چالش که برات به وجود اومد، این مشکل برات به وجود اومد، حالا چطور تونستی از این چالش خارج بشی؟
میتونم بگم که اصلی ترین انگیزه من همون ایمان و ایقان من بود و پرورش روحانی که من در آموزه‌های دینیم و همچنین طی همین فرایند اقدامات اساسی که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردم کسب کرده بودم. من یاد گرفتم زمانی که استقامت میکنم برای اون حقیقتی که علم و عقل و بینشم به درستی اون گواهی میده حتما تاییدات هم شامل حالم میشه. و در اینجا باید قدردانی کنم از پدر دومم جناب ایمانی که پس از صعود پدرم با عشق و محبت خالصانه خودشون از من در برابر مشکلات پیش رو مراقبت کردن و همواره در کنار من بودن.
پس بالاخره مسیر هموار شد.
بله، هموار شد و مجدداً گروه فرهنگی هنری اتحاد رو خیلی فعالتر از گذشته احیا کردم و ما برای اعیاد و جشنهای مختلف برنامه می سازیم، مثل 200 سالگرد حضرت اعلی، جشن جوانان و این روزا هم در تلاش برای آماده سازی و انجام پروژه عید رضوان هستیم که شعرش سروده پدر عزیزم زنده یاد جناب محمد اتحادی هست.
خدا رحمتشون کنه.
متشکرم. دوست دارم اینجا به این نکته هم اشاره کنم. اعضای گروهی که در حال حاضر دور هم جمع شدیم، فارغ از هر بینش، مذهب و نگرشی، در راستای خدمت به جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم، مشغول تنظیم و ساخت سرودهای روحانی، تک آهنگهای مناسبتی، مناجاتها و دعاهای دست جمعی، موسیقی اطفال و نهایتاً تهیه آلبومهای موسیقایی هستیم.
ای مالک عرش و زمین، ای خالق خلد برین، ای داور کذب و یقین، ای قبلگاه مؤمنین، با عجز و الها هر زمان، نام تو دارم بر زبان، از تو همی خواهم امان، ای صاحب کان و مکان، ای صاحب عصر و زمان. غیر از تو نبد هیچ کس، ای مهربان فریاد رفت، جفتو ندارم هیچ کس، رحمی بکن فریاد رفت.
آقای اتحادی، خاطره یا تجربه داری که بخوای برای ما و شنونده‌هامون تعریف کنی؟
خاطره؟ بدم نمیاد از خاطره‌ای که تلخ و شیرینه یاد کنم. تلخ از این جهت که توی روند دادگاه رفتن و بگیر و ببندای قضایی که مسلماً برای هیچ کس خوشایند نیست، در نهایت منجر به ممنوع‌الکاری من شد. ولی شیرینیشو براتون بگم. توی دادگاه اولم قاضی پرونده خواست که آهنگ راز و نیاز پخش بشه و بعد از شنیدن آهنگ اعلام کرد که این آهنگ از نظر من هیچ مشکلی نداره و این شخص متهم، یعنی من، با توجه به اعتقادات مذهبی خودش این آهنگو ساخته و اتهام تبلیغ رو هم رد کرد. خلاصه حکمی بر علیه من صادر نکرد. بعد از اینکه دادگاه تموم شد و شاکیای پرونده از اتاق خارج شدن، قاضی از من خواست که بمونم. خیلی اظهار تأسف کرد و گفتش که من به شخصه از شما بابت این اتفاق معذرت میخوام و امیدوارم که یه روزی دیگه شاهد همچین مسائلی نباشیم. و جالبتر این که از من اجازه گرفت که این آهنگو دانلود کنه و داشته باشه و حتی خواست بابت استفاده از این آهنگ هزینه‌شو هم پرداخت کنه، که من بهشون گفتم این کار رو به عنوان خدمت انجام دادم و احتیاجی به پرداخت هزینه نیست و خب خیلی هم ازشون تشکر کردم. در نهایت هم دست دادیم و خداحافظی کردم. البته بماند که قاضی پرونده من عوض شد و همونطور که گفتم در نهایت هم رأی به ممنوع‌الکاری من داده شد.
وقت برنامه رو به اتمام، خیلی ممنون، استفاده کردیم از نظراتتون. حالا برای پایان برنامه اگه صحبتی دارین شنوندتون میشیم.
خواهش میکنم. هدف اصلی زندگی من گام برداشتن در راه وحدت عالم انسانی هست و ابزار من برای رسیدن به این هدف موسیقیه. هنر و هنرمند از ارزش بسیار زیادی توی اجتماع برخوردار هستند و همواره در هر گروه و جامعه‌ای به افراد هنرمند توجه خاصی داده میشه. به امید زمانی که هر صاحب هنری ارزش استعداد و ذوق خودش رو بدونه و از اون در خدمت جامعه سازی، عالم انسانی و فضایی که ارزش‌های معنوی و روحانی رو هم در پی داشته باشه استفاده کنه. و صحبتمو با قسمتی از بیانی مبارک از حضرت عبدالبها تموم میکنم که میفرمایند: آهنگ و آواز رزق روحانی قلوب و ارواح است. فن موسیقی از فنون ممدوحه است.
مرسی آقای اتحادی، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوستان شنونده، امیدوارم از این گپ و گفت لذت برده باشین. مهمون این قسمت از برنامه سعی کرد از توجه خودش و همچنین از اهمیت موسیقی برامون بگه. گوش دادن به موسیقی میتونه سرگرم کننده باشه، اما فواید روانی بسیاری هم داره و امروزه محققین و روانشناسا به این باور رسیدن که موسیقی میتونه روی افکار، احساسات و رفتارهای ما هم اثر بذاره. سیستم اعصاب مرکزی به محرک‌های موزیکال واکنش مثبت و مناسبی نشون میدن و به همین جهت سالهاست که پزشکان در صدد استفاده از موسیقی مناسب برای درمان بیماری‌ها هستند.
در ادامه حرفات حال جا داره بگم موسیقی همونطور که به روی روان و جسم انسان تأثیر میذاره، با روح و قوای روحانی انسان هم عجینه و از همین رو از دیرباز مورد توجه اکثر ادیان قرار داشته و پیروان ادیان مختلف از موسیقی در اجرای مراسم دینیشون استفاده میکردن و میکنن. برای نمونه هندوها نماز و عبادتشون همه تو هم با سرودهای مذهبی و با ساز و موسیقی انجام میپذیره یا در دیانت مسیح مراسم مذهبی اگرچه ابتدا بدون همراهی ساز صورت میگرفت ولی به مرور زمان با اجرای سازهایی مثل ارگ اجرا میشه. در دیانت زرتشت هم به انگام خوندن سرودهای مذهبی از موسیقی خاصی استفاده میکنن. در دیانت اسلام اگرچه در متن و ضمن موسیقی مطالب متعددی موجوده و معمولاً آیات رو با صوت میخونن و معمولاً هم مرسومه که با صدای خوش بخونن. ولی یکی از سردرگم‌ترین مسائل بین فقهای اسلامی مشروعیت شنیدن موسیقیه. البته نکته حائز اهمیت اینه که در قرآن مجید حتی یک کلمه مستقیم علیه موسیقی نیومده. بعد از دیانت اسلام در دیانت بابی موسیقی کم کم ارج و قرب از دست رفته خودشو به دست میاره و این روند در دیانت بهایی ادامه پیدا میکنه. حضرت بهاءالله در مهمترین کتاب بهاییان کتاب اقدس نه تنها شنیدن اصوات و نغمات رو حلال دانستند بلکه مقام موسیقی رو به حد ارج نهادند که از آن به عنوان نردبانی برای ترقی ارواح به افق اعلا یاد میکنند. البته مشروط بر اینکه شنیدن موسیقی انسان را از شأن و ادب و وقار خارج نسازه.
شنونده های عزیز، فراموش نکنیم با اینکه موسیقی میتونه ابزاری برای آرامش روح و روانمون باشه، ولی متاسفانه امروزه بعضی از موسیقی ها و آهنگ ها به خصوص در سطح جوانان اصفاتی هستن که نه تنها سلامتی برای افراد و جامعه ایجاد نمی کنن، بلکه میتونن آثار مخرب بر رفتارهای فردی و اجتماعی افراد بذارن که همین مهم اهمیت پرداختن و حمایت از افرادی رو که دغدغه فعالیت‌های مناسب در زمینه موسیقی سالم رو دارن به ما گوشزد میکنه. خب ممنون که شنونده قسمت دیگه از برنامه داستان ما بودین. اگر نظر و پیشنهادی داشتین یا خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون همراه کنید، میتونید در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و همچنین میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین. و یادآور میشم امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام اس هم داریم. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
با بهترین آرزوها برای شما که والاترین اونها سرور و سلامتی هست، با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستم.
آن بهار لاله ها آرد برو بین بهار لاله ها دارد کنو بل بل آمش مست از جام علاس عمری آمش از جمال دوست مست بل بل آمش مست از جام علاس عمری آمش از جمال
بریم سراغ برنامه آخر، معماران صلح.
معماران صلح. دوستان و شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، شما در حال حاضر شنونده برنامه معماران صلح. سلام به شما، این برنامه معماران صلح، برنامه‌ای که به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازه که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 4 گوش بدید. این هفته سال 1902 میلادی، آقایان الی دوکامون و چارلز آلبرت گوبات. در سال 1902 مثل سال 1901 دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدند، الی دوکامون و چارلز آلبرت گوبات. الی دوکامون در 19 فوریه سال 1833 میلادی در ژنو سوئیس متولد شد و 7 دسامبر سال 1906 در برن همین کشور درگذشت. دوکامون هم روزنامه نگار بود و هم مدرس دانشگاه. سخنور خوبی بود و مدیر اجرایی در زمینه تجارت و البته به قول وبسایت نوبل مدافع ثابت قدم صلح. پدرش ساعت ساز بود و اصلا در نیوشاتل زندگی می‌کردند. اینطور که میگن الی دوکامون در اوایل کودکی نشون داد که باهوش و با استعداده و البته پشتکار زیادی هم داره. الی دوکومون بعد از تحصیلات مقدماتی در 17 سالگی معلم خصوصی یک خانواده ثروتمند ساکسونی شد و 3 سال اونجا موند و تبدیل شد به یک متخصص زبان آلمانی. بعد از اینکه به ژنو برگشت، در این شهر شد معلم مدارس دولتی و در 22 سالگی شروع به روزنامه‌نگاری کرد، اونم به عنوان سردبیر یک مجله سیاسی به نام مجله ژنو. 10 سال بعد در سال 1865 به برن رفت و مجله پیشرفت رو تأسیس کرد که این مجله به زبان فرانسه هم منتشر میشد با نام پروگرس. بین سالهای 1865 تا 72 همچنین ویرایش چند تا مجله و روزنامه رو به عهده گرفت، مثل هلوت یا روزنامه اروپایی اتحادیه بین المللی برای صلح و آزادی. الی دوکومون در واقع مردی بود که به ادبیات علاقه زیادی داشت و علاوه بر روزنامه نگاری شعر هم میگفت که ظاهراً بعد هم نمیگفته. آگوست شو، مدیر نروژی مؤسسه نوبل، در تعریف از نوشته های دوکومون گفته که نوشته های او اغلب نشان دهنده حدت قابل توجه فکر اوست. مثلا دوکومون برخلاف بسیاری که میگفتند جنگ بین قدرت‌های بزرگ به خاطر ویرانگر بودن سلاح‌های مدرن کوتاه مدت خواهد بود، میگفت که اتفاقاً جنگ‌های آینده به همین دلیل فرسایشی و طولانی‌اند و این پیش‌بینی تلخی بود که امروزه می‌بینیم پیش‌بینی درستی هم از آب در اومده. الی دوکومون یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1902، علاوه بر روزنامه نگاری کمی هم سیاسی بود. او برای 10 سال عضو شورای عالی سوئیس بود و همچنین به معاونت صدر اعظمی دولت ژنو در سال 1862 رسیده بود. ضمن اینکه دوکومون از سال 1875 برای 30 سال مدیر کل راه آهن ژورا برن لوسرن بود، اما وقتی در سال 1903 دولت این خط آهن رو خرید از سمتش استفاده. اما وقت آزاد دوکومون تماما صرف خدمت به هم نوعانش و تلاش برای صلح در عالم می شد. مهمترین کاری که دوکومون در این زمینه در زندگیش کرده این بود که از سال 1891 مدیر دفتر بین‌المللی صلح شد و تا زمان مرگش بدون دریافت حقوق یا پاداش و بی‌وقفه به حفظ آرشیو دفتر، برگزاری کنگره‌های صلح و مواردی از این دست پرداخت و کارهای او باعث شد که مسئولان نوبل اون رو شایسته دریافت جایزه نوبل صلح در سال 1902 تشخیص بدن. دوکومون بالاخره در سن 73 سالگی بر اثر بیماری قلب و ریه درگذشت. چارلز آلبرت گوبات. چارلز آلبرت گوبات هم سوئیسی بود. او در 21 می 1843 در تراملان سوئیس متولد شد و در 16 مارچ 1914 در برن در همین کشور درگذشت. پدرش یک کشیش پروتستان بود و عموش یک مبلغ مذهبی که بعدها اسقف اورشلیم شد. خود چارلز دانشجوی باهوشی بود که در دانشگاه‌های باسل، هایدلبرگ، برن و پاریس تحصیل کرد و بالاخره در سال 1867 دکترای خودش رو از دانشگاه هایدلبرگ گرفت. بعد از اخذ دکترا، چارلز آلبرت گوبات به مدت 15 سال به حقوق و مسائل مرتبط به قانون پرداخت. دفتر حقوقی او خیلی زود تبدیل به یکی از بهترین ها شد. بعد در سال 1882 جذب سیستم آموزش و پرورش شد. او در این سال سرپرست آموزش عمومی کانتون برن شد و 30 سال در این مقام موند. در این 30 سال نظام آموزش ابتدایی رو اصلاح و از افزایش بودجه آموزش و پرورش پشتیبانی کرد و همچنین کمک کرد که دانش آموزان به مطالعه زبانهای زنده دنیا بپردازند. علاوه بر تمام اینها، چارلز آلبرت گوبات، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در 1902، دنبال این بود که در سیاست هم وارد بشه. پس در سال 1882 به عضویت شورای بزرگ برن انتخاب شد و در سالهای 86 تا 87 به عنوان نماینده دولت استانی انتخاب شد. همچنین او از 1884 تا 90 عضو شورای متحده سوئیس شد و از 1890 تا زمان مرگش یکی از اعضای شورای ملی بود. اگه یادتون باشه من در برنامه پیش براتون گفتم که فردریک پاسی برنده نوبل صلح در 1901 یکی از کسایی بود که اتحادیه‌ای رو تأسیس کرد که ما امروزه اونو به عنوان اتحادیه درون پارلمانی میشناسیم و اون موقع کارش این بود که کشورهای جهان رو وادار کنه که اگه مناقشه‌ای بینشون روی داد از طریق داوری به حل اون مناقشه بپردازند نه از راه جنگ. این اتحادیه و تشکیلش برای گوبات خیلی جذاب بود. گوبات در سال 1892 به ریاست چهارمین کنفرانس این اتحادیه رسید. این کنفرانس یه ستاد مرکزی در برن تأسیس کرد که خود گوبات شد رئیسش و 17 سال اونجا رو اداره کرد. او کارهای زیادی برای این اتحادیه انجام داد، از جمله راه اندازی کنفرانس های سالانه، تنظیم و انتشارات مجموعه مقالات، ویرایش یک نشریه ماهانه و البته تشویق اعضای درون پارلمانی به اینکه طرحهایی رو ارائه کنند تا ملت های جهان رابطه شون بهتر از چیزی که هست بشه. بعد از سالها، یعنی در سال 1906 وقتی الی دوکومون که همکار او بود درگذشت، گوبات مسئولیت اداره دفتر بین‌المللی صلح رو هم به عهده گرفت و 8 سال در این سمت باقی موند و بالاخره در 16 مارس 1914 در حالی که در نشست کنفرانس صلح در برن از جا برخاست تا صحبت بکنه، حالش بد شد، به زمین افتاد و 1 ساعت بعد درگذشت. دوستان عزیز، من در این برنامه به زندگی دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1902 پرداختم. سال 1903 یعنی سال بعد اولین سالیه که یک نفر برنده نوبل صلح میشه، ویلیام رندال کریمر، که اتفاقا من در برنامه هفته پیش هم کمی در موردش صحبت کردم. پس یادتون باشه برنامه هفته بعد رو از دست ندید. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز من و ما، برنامه امروزمون هم رو به اتمامه. برای سفرهاتون، هر اندازه کوچیک یا بزرگ، هر اندازه ساده یا رنگارنگ، برکت و شادمانی آرزو می کنم و ایام ها رو مجدداً به شما تبریک میگم. به بهار چند قدم بیشتر نمونده، رویش رو در قلب هاتون احساس کنین. تا شنبه بعد، خداحافظ.